عاشقان عشق موجز آستانه سبز کرامت است، این موج موج قافله عاشقان عشق موجز آستانه سبز کرامت است، اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز شب خیز کاشغان به شب راز کنه،
نماز شب رو بخوان دادش جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرد در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محشور میشه، هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامون حسین من، حسین من، حسین دست و پا زده در خون حسین من.
فصل عزا آمد دل غم گرفت، خیمه دل بوی محرم گرفت.
قریب مادر
رادیو محرم،
قریب مادر
اول تا آخر محرم الحرام. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
جانم حسین، جانانم حسین، درمون من شده چشمای گریانم حسین.
می آیم به کوچه باغ آشنای دیدارت و در همسایگی یادت می مانم در شبستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حسین، آن تصویر ازلی که بر بغض آسمان ها و زمین نقش بسته، آن که حماسه را رنگ خدایی داد و ایثار را با خون خود تفسیر کرد.
درمون من شده چشمای گریه، جانم حسین.
سلام به شما دلدادگان حسین، سلام به شما که عاشق حسینید، سلام به شما که در این چند شب و روز در عزای سالار شهیدان بر سر و سینه زدید تا برای مادر بزرگوارش تسلا باشید. اجرتون با حضرت زهرا سلام الله علیها. شبستان رو میشنوید از رادیو معارف.
تشنه عشقم من کشته عطشان تو رعیت سلطان من شاه شهیدان تو مست تولاتم سه خاک کف پاتم سین زن بزم
کربلا حضور است، حضوری است با شکوهی ابدی. کربلا حرف نیست، هزاران کلمه است، کلمه هایی که گویی یادآور اسماء اعظم الهی اند، کلماتی چون حسین، عباس، زینب، سجاد، قاسم، رقیه، علی اصغر و علی اکبر.
از بس که نیز بر بدنم آمده فرو سر تا قدم به دشت بلا نینوا شدم بابا کشید قد روی اسب و نگاه کرد من پاره پاره از دم شمشیرها شدم
عجب لالگون خاک زهرا شده عجب لالگون خاک زهرا شده جگر گوشم اربن اربا شده عدوش میشه عمر من را شکم ببین دیدمی عشق بابا شده ببین دیدمی عشق بابا شده علی
برخیز ای مؤذن جان بخش خیمه ها جانم فدای گفتن الله اکبر
دل برم ای علی اکبر پاشوی از اون بگو آروم بگیرم پاشو بی طاقتم خم شده قامتم پسرم حرفی بزن کارم میمیرم
علی اکبرم برخیز و روح به هر مله بدگوهر مده عمت اومده 50 سال زحمت من را هده
خاکت به سر دنیا که دنیا ما گرفتی پاش دنیا خاکت به سر که سر برم
بنده محمد جواد محمدی هستم و به همراه دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف برنامه شبستان رو تقدیمتون میکنیم به همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنم ایام و لیالی شهادت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و یاران با وفاشون رو توکل داشتن به خدا به عنوان یکی از خصوصیات بنده های محبوب خدا از منظر آیات شریف قرآن کریم موضوع برنامه و گپ و گفت این شبهای برنامه شبستانه انشالله که با ما همراه باشید در این جنگ شبانه بخش‌های مختلفی رو خواهید شنید سخنان حجت الاسلام و مستمی سعیدی درباره موضوع برنامه حکایت ها و روایت ها صحبت های حجت الاسلام و مستمین دکتر لقمانی درباره رازهای زندگی گزارش و بخش های دیگه که به موقع تقدیمتون میشه
الله 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 الله
امام حسین علیه السلام در وصیتی که به برادرش محمد حنفیه در آغاز حرکت از مدینه داشت، ضمن بیان انگیزه و هدفش از این قیام در پایان فرمود: ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و علیه انیب. وقتی در منزل خزیمیه حضرت زینب علیه السلام شعری از هاتفی شنید که خبر از سرانجام مرگ برای کاروان میداد، نگرانی خودش رو به امام ابراز کرد. حضرت فرمود: خواهرم، آنچه تقدیر است خواهد شد. در منزل بیزه در یک سخنرانی که خطاب به اصحاب خود و سربازان حر انجام داد، ضمن انتقاد از پیمان شکنی کوفیان و نیرنگشون که به اون حضرت نامه نوشته بودن، فرمود: و سیغنی الله عنکم، و از نصرت آنان اظهار بی‌نیازی کرد و چشم به خداوند دوخت.
توکل به خدا و خواست خدا چه آثار و فوایدی داره؟
توکل به خدا یکیش آرامشه. میدونی وقتی که فرد فکر میکنه یه نفری مثلا خب موافق همه اراده ها اون بالا داره، یه چیزایی رو مدیریت میکنه، مهندس آفرینشه، میگه خب من تلاشمو کردم، بقیه مسائل رو خب اون حل میکنه دیگه. اگه صلاح باشه انجام میشه، صلاح هم نباشه انجام نمیشه، یه چیزی بهتر از اون نصیب میشه.
آثار و فوایدش همینه که ما میدونیم یه بالا سر داریم، همه کارها رو اون میتونه انجام بده، ولو اون کار انجام نشه به صلاح مصلحت ما نبوده. همین طرز فکر رو اگه داشته باشیم فکر کنم انجام بشه.
آرامش، مثلا توکل داشته باشه، اون حتی تو اون سختی‌ها راحت‌تر میتونه با اون قضیه کنار بیاد، چون میدونه کسی هستش که حمایت میکنه ازش.
توکل کردن به خدا این باعث میشه که انسان تو تمام این بحبوهای زندگی، مشکلات و این روانپریشی‌های آرامش و خاطری داشته باشه که یه دست برتری هواشو داره و مشکلات رو میتونه برطرف کنه و این نیست که انسان بدون صاحب باشه.
قطعا فواید بسیاری داره، همین که آدمی میدونه که خودش یک بنده هست که نمیتونه به تنهایی کاراشو انجام بده، به نظر من این بزرگترین آثار هست براش.
اولین چیز توی زندگی باعث آرامش خود فرد میشه. اینکه الان ما همه دوچار دغدغه هستیم یا دل مشغول یا نگران داریم، نه، یکیش بخاطر اینه که توکل رو نداریم. اینکه آرامش به خودمون میشه، بعد که ما خودمون چون خودمون آروم باشیم میتونیم به دیگران این آرامش رو بدیم. الله الله
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: هر کس به خدا توکل کند، خداوند هزینه او را کفایت می کند و از جایی که گمان نمی برد به او روزی می دهد. سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمد سعیدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز. انشاءالله که توفیق بندگی و عبادت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشید. خداوند کریم در قرآن می‌فرماید: ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اون کسی که از همه پیش خدا گرامی تره و گرامی ترینه شما در نزد خدا، با تقوا ترین شماست. وقتی تقوا به صورت کلمه اتقا اومده یعنی درجه بندیه. ما یه با تقوا داریم، یه با تقوا تر اتقا، و درجات داره تقوا. توکل هم به همین صورته، درجات مختلف داره. فهمی که انسان متوکل از ذات توکل داره، اون درجه‌ای که بهش میرسه متفاوته. امام کاظم علیه السلام می فرماید: لما سئل عن قوله تعالی و من یتوکل علالله فهو حسبه التوکل علالله درجاتون. وقتی سوال میشه از این آیه قرآن که و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که به خدا توکل بکنه خدا برای او کافیه. حضرت این گونه پاسخ میدن: التوکل علی الله درجاتون، توکل کردن بر خدا درجاتی داره، اندازه های مختلفی داره، کیفیت های مختلفی داره. منها یکی از این درجات این هست: ان تتوکل علی الله فی امورک کلها. یکیش اینه که در تمام کارهات به خدا توکل کنی، هر چی با تو کرد از او راضی و خوشنود باشی. فما فعل بک کنت عنه راضیا، الهی رزن به قضای خدای من راضیم به اون چیزی که تو برای من قرار میدی. تعلم انه لا یعلو که خیرن و فضلا، بدونی که اون نسبت به تو از هیچ خیر و تفضلی کوتاهی نمی کنه. خدا دستش بسته نیست، خیر و فضل فقط میرسونه. و تعلم، بدونی، ان الحکم فی ذالک له، بدونی که در این باره حکم حکم خداست، به غیر خدا هیچ ارتباطی نداره، کسی نمیتونه حکم کنه. فتوکل علی الله به تفویض ذالک الیه، توکل کن با واگذاری کارهات به خدا، به او توکل بکن، به خودت توکل نکن، به شیطنت های شیطونی و مردم توکل نکن. وثق بهی فیها و فی غیرها، در اون کارها و دیگر کارها به او اعتماد داشته باش. بحث وثوق و اطمینان به خدا، این که من بدونم خداست اول و آخر و ظاهر و باطن و مؤثر فی الوجود، فقط اوست. لذا اگر با این دید نگاه کردم که امام کاظم علیه السلام فرمودن به این درجات توکل دست پیدا میکنم که تو تمام امورم، ببینید قید فی امورک کله ها هست، تبعض در امور نداره، من یه جایی رو توکل دارم یه جایی رو توکل ندارم، به رزق که میرسه توکلم از بین میره، به جاهای دیگه که میرسه، به خیرات دیگه که میرسه یه وقت توکلم از خدا میره، نه خدایا فقط فضل از جانب توست، فقط راضیم به رضای تو. البته گفتنش آسانه، ولی وقتی مشکلات و مصائب برای آدم پیش میاد خیلی سخته آدم بگه کنت عنه راضیان، چیه؟ هر چیزی که با تو کرد تو راضی باشی. فما فعل، ما موصوله، هر چیزی که خدا برای تو قرار داد کنت عنه راضیان، خب تو از اون راضی باشی. ببینیم هستیم اینطوری، این اتفاق میفته یا نه؟ وقتی تو موقعیتی پیش میاد که همه چیز خوب و معمولی هست، ما ها میگیم آدمای متوکلی هستیم، با خداییم، ولی وقتی مصیبت پیش میاد یه وقت چشم امیدمون به دیگران باز میشه، یه وقت دستمون جلو دیگران دراز میشه، یه وقت خدا رو العیاذ بالله تو ذهنمون ناتوان میبینیم، یه وقت خدا رو نمیبینیم تو محاسباتمون. خدایا از این موقعیت‌ها به تو پناه میبریم.
الهی تو ما را ضعیف خوندی، از ضعیف که آید جز خطا، و ما را جاهل خوندی از جاهل،
الهی تو ما را ضعیف خواندی از ضعیف چه آید جز خطا، و ما را جاهل خواندی و از جاهل چه آید جز جفا،
تو خدا مندی کریم و لطیف، و تو خدا مندی کریم
از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا، و بخشیدن و عطا.
و تو خدا بندی کریم و لطیف، و تو خدا بندی کریم و لطیف. از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا، و بخشیدن و عطا.
اینجا شبستانه.
عشق در آینه های بیغش است، گام اول آزمون در آتش است. عشق در آینه های بیغش است، گام اول آزمون در آتش است.
حکایات و روایات.
یک قطره از لطف خدا از ابر رحمت شد رها، آمیختش چون کیمیا تا شد مس جانش طلا، تا شد مس جانش طلا.
این ماجرای واقعی درباره شخصی به نام نظرعلی طالقانی است که در زمان ناصرالدین شاه طلبه ای در مدرسه مروی تهران بود و انسان بسیار فقیری بود. شبی از شدت تهی‌دستی و گرفتاری به این فکر می افتد که بالاخره چه باید کرد؟ آیا به مراجع تقلید وقت روی آورم، یا نامه‌ای به شاه بنویسم و از او کمک بخواهم، یا به امیرالمؤمنین توسل جویم و از فقرم به او شکایت برم؟ سرانجام شب را تا نزدیک سپیده در فکر سپری می کند و به این نتیجه می رسد که نباید به انسانها مراجعه کنم و تنها راه این است که نامه ای به خدا بنویسم و خواسته های خود را به صورت کتبی از او بخواهم. به همین علت خالصانه و در اوج اعتماد و امید به خدا نامه ای به درگاه خدای متعال نوشت که همکنون این نامه در موزه گلستان تهران با عنوان نامه ای به خدا نگهداری می شود. مضمون نامه این است: بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب خدا. سلام علیکم. این جانب بنده شما هستم. از آنجا که شما در قرآن فرموده اید و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ موجود زنده این نیست الا اینکه روزی او بر عهده من است، من هم جنبنده ای هستم از جنبندگان شما در روی زمین. و در جای دیگر قرآن فرموده اید ان الله لا یخلف المیعاد، مسلما خدا خلف وعده نمی کند. بنابراین این جانب به چیزهای زیر نیاز دارم: 1. خانه ای وسیع، 2. همسری زیبا و متدین، 3. یک خادم، 4. یک کالسکه و سورچی، 5. یک باغ، 6. مقداری پول برای تجارت. لطفاً پس از هماهنگی به من اطلاع دهید. مدرسه مروی، حجره شماره 16، نظرعلی طالقانی. نظرعلی بعد از نوشتن نامه با خودش فکر می‌کند که نامه را کجا بگذارم. می‌گوید مسجد خانه خداست، پس به مسجد امام، یعنی مسجد شاه آن زمان در بازار تهران می‌رود و نامه را در سوراخی در دیوار مسجد پنهان می‌کند و با خودش می‌گوید حتما خدا پیدایش می‌کند، و به مدرسه باز می‌گردد. فردای آن روز ناصرالدین شاه با درباری‌ها می‌خواستند به شکار بروند. کاروان او از جلوی مسجد می گذشت. از آنجا که به قول پروین اعتصامی نقش هستی نقشی از ایوان ماست، آب و باد و خاک سرگردان ماست، ناگهان به اذن خداوند باد تندی شروع به وزیدن می کند و نامه نظرعلی را روی پای ناصرالدین شاه می اندازد. ناصرالدین شاه نامه را می‌خواند و شکار را رها می‌کند و دستور می‌دهد کاروان به کاخ برگردد. او پیکی به مدرسه مروی می‌فرستد و نظر علی را به کاخ فرا می‌خواند. وقتی نظر علی را به کاخ آوردند، دستور می‌دهد همه وزرایش جمع شوند و می‌گوید نامه‌ای را برای خدا نوشته بودند، ایشان به ما حواله فرمودند، پس ما هم باید انجامش دهیم. و دستور می‌دهد همه خواسته های نظر علی یک به یک اجرا شود.
حدیثی داریم از امام رضا علیه السلام که درجات توکل رو به ما نشون میده. اولا خود توکل درجه داره، اندازه داره. یه انسانی میتواند توکل قوی تری داشته باشد. انشالله با اون مسیرهایی که حضرات اهل بیت علیهم السلام به ما آموزش دادن و انسان حرکت میکنه تو اون مسیرها، توکلش هم قوی میشه. منها از درجات توکل اینه: ان تثق بهی فی امر که کله فی ما فعل بک، شبیه روایت امام کاظم علیه السلام. یکی از این درجات اینه که تو همه کارهایت، باز ببینید اینجا قید کلهی رو زده، درجه توکل در اینه که همه کاراش آدم توکل به خدا داشته باشه. یکی از اون درجات اینه که در همه کارهات، در اون چه که با تو انجام بده به او اعتماد کنی. انتثق بهی، به خدا اعتماد کنی، بدونی خدا برات خیر میخواد. فما فعل بک کنت راضیا، آنچه که ما باز موصوده اینجا، به اون چه که با تو بکنه خوشنود باشی. الهی رضم به قضایک، این جمله آخر حضرت ابا عبدالله علیه السلام هست، جملات آخر حضرت ابا عبدالله علیه السلام. تو اوج سختی، تو جریان کربلا، روزه ها رو شنیدیم، تو اون سختی و شدت و حدت باز حضرت میگه الهی رزن به قضائک. چه نگاهی داره حضرت ابا عبدالله علیه السلام، چه اوج توکلی داره و چه درسی داره به ما میده. ما توی جریانهای عاشورا لحظه به لحظه شو که نگاه میکنیم، مثل یک کلاس درس میمونه. شیعه پروریست، اگرچه قصه روی دلمون هست، اگرچه عشق میریزیم، اگرچه ناله میکنیم، اما بدونیم همه اینا برای ما آموزشه. اعمال و رفتاری که حضرت ابا عبدالله علیه السلام تو کربلا دارن، یارانشون دارن، حضرت زینب سلام الله علیها داره، چگونه راضی به رضای خداست، اون اوج توکل چگونه است، اون آرامش رو چگونه پیدا میکنه. و تعلمو انهو لم
یعلوک خیرن و نذرا، بدونی که او از هیچ خیر